سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. در این 60 دقیقه بیش از 1000 سرباز افغان به تاجکستان پناه بردند. این سربازان کی را متهم به عقب نشینیشان می دانند؟
اونها گفتند که به اصطلاح خیانت اصلی را گروه خیزش‌های مردمی با آنها کردند.
سفارت امریکا در کابل می گوید که برنامه برای بستن این سفارت ندارد.
این سفارت در ایمیل برادی آزادی نوشته که ما برای بسته کردن سفارت خود هیچ برنامه نداریم.
نمایندگان ولسی جرگه با انتقاد از سقوط پیهم ولسوالی‌هان را پرسش برانگیز خواندند.
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهند، بگن که گپچی از زیر کاسه چینیم کاسه.
امریکایی ها با آتش‌بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند. در نیمه دوم برنامه حقوق کودک و ویژه برنامه ورزش نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شانزده سرباز اردوی ملی در حمله طالبان در ولایت هرات کشته شدند. یک مقام ارشد افغان از برنامه ریزی عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در شمال افغانستان خبر داد و فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از 2 هفته توقف از سر گرفته شد. سلام، خوش آمدید. 16 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان در ولسوالی چشت ولایت هرات کشته شدند و پوسته آنان هم به دست طالبان افتاد. الله محمد اندر، کماندان کندک بند سلما در ولسوالی چشت، بر رادیو آزادی گفت که سربازان پس از حمله دیشب صدها جنگجوی طالبان بر یک پوسته در نزدیکی بند سلما جان باختند. او گفت که پوسته معروف به تگاب غزه با تمامی تجهیزاتش به دست طالبان افتاده. آقای اندر گفت که صدها طالب به شمول جنگجویان ایرانی در اطراف بند سلما مستقر شدند و قصد دارند حملاتشان بر پوسته های نیروهای امنیتی را افزایش دهند. او هشدار داد که اگر حکومت نیروهای کمکی نفرستد، دیگر پوسته های اطراف بند سلما به دست طالبان سقوط خواهند کرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته که نیروهای افغان عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در شمال این کشور را برنامه ریزی می کنند. آقای محب امروز در مسکو به خبرگزاری ریا گفت که تهاجم طالبان را انتظار نداشتند، اما او افزود که به حمله های طالبان با قاطعیت پاسخ خواهند داد. جنگجویان طالبان پس از تصرف نزدیک 20 ولسوالی ولایت بلخشان در کمتر از 1 هفته به دروازه های فیض‌آباد مرکز آن ولایت رسیدند و شهر را محاصره کردند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، بر روز جمعه گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال تقویت حضورش در شمال افغانستان هستند. با گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه امروز گفت که بنابر نگرانی‌های امنیتی، فعالیت کنسولگریش در شهر مزار شریف به حالت تعلیق درآورده می‌شود. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، از سقوط ولسوالی ناوه این ولایت به دست طالبان خبر داده، اما مقام‌های امنیتی محلی و مقام‌ها در کابل در این مورد چیز نگفتند. آقای افغان برای رادیو آزادی گفت که طالبان دیشب کنترل ولسوالی را در دست گرفتند.
ولسوالی ناوه ولایت هلمند از کنترل نیروهای افغان بیرون شد و به تصرف طالبان درآمد. پرسنل اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس از آنجا بیرون شدند.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر مدعی شده که این گروه ولسوالی ناوه را به گونه کامل تصرف کرده. فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از دو هفته توقف دوباره آغاز شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود جعفری مدیر این دستگاه گزارش داده که مشکل فنی که سبب توقف فعالیت بوشهر و رکتور 1000 میگاوات آن شده بود حل شده. جعفری که معاون اداره انرژی اتمی ایران نیز است امروز گفت که تولید انرژی در دستگاه بوشهر در 4 جولای اثر گرفته شد. 4 جولای روز استقلال ایالات متحده با رسم و گذشت و آتش بازی جشن گرفته شد. مراسم تجلیل از این روز پارسال بنابر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید گفت که ویروس دیگر مانع زندگی روزمره در کشورش شده نمیتواند. We never again want to be where we were a year ago today. ما هیچگاه نمی‌خواهیم در وضعیتی که یک سال پیش بودیم قرار گیریم. هرچند ویروس کرونا نابود نشده، دیگر زندگی ما را اداره نمی‌کند و مانع فعالیت کشور ما نمی‌شود. آقای بایدن از تمامی مردم آمریکا خواست که خود را در برابر ویروس کرونا واکسین کنند. گستردگی حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری هنوز مشخص نشده. متخصصان امنیت سایبری آمریکا گفتند که حمله بر شرکت کاسیا مستقر در ایالت فلوریدای آمریکا کار یک گروه روسی زبان بوده. این در حالی است که شرکت‌های بیشتر گفتند که به سیستم‌هایشان رخنه شده. رسانه‌های آمریکایی دیروز به نقل از متخصصان امنیت سایبری گزارش دادند که این حمله هزاران تن را در دستکم 17 کشور متاثر کرده. بر اساس گزارش ها جنایتکاران سایبری پس از آغاز این حمله خواهان دریافت 45,000 دلار تا 5 میلیون دلار آمریکایی شدند. گفته شده که حمله در ناوقت دوم ماه جولای آغاز شد. و تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود. این بازی به سلسله رقابت های فوتبال مرکز آسیا در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه شب به وقت محلی برگزار می شود. افغانستان در بازی اولش در این رقابت ها به روز شنبه با نتیجه 6-0 در برابر ایران شکست خورد. این بازی ها 3 ماه جون آغاز شد و 9 ماه جولای پایان می یابد.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی رو هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز تایید کردند که 1037 سرباز افغان در طول شب و 94 سرباز دیگر دیروز به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با شدت گرفتن حمله های تهاجمی در شمال افغانستان این سربازان وارد تاجیکستان شدند. یک سرباز افغان که به تاجیکستان پناه برده میگوید که از مرزبانان آن کشور برایش که اگر مرزبانان آن کشور برایشان اجازه ورود نمیدادند کشته می شدند. مصطفی صدیقی اینجا در استودیو با من است و این موضوع را دنبال کرده.
برخی از سربازان و افسران افغان که به تاجیکستان پناهنده شدند میگن که اگر مقامات تاجیکستان اجازه این کار را نمیدادند شاید که کشته می شدند. در 2 روز گذشته بیش از 1000 سرباز و افسر افغان به تاجیکستان پناهنده شدند. محمد ظاهر از مسئولان نیروهای مرزی در ولسوالی خواهان بدخشان در میان بیش از 100 پناهنده است که روز گذشته به منطقه شمس الدین شاهین عقب نشینی کردند. اونها گفتند که سلاح‌های خود را به مقامات تاجیک تحویل دادند و در نزدیکی بازار مرزی در منطقه شمس الدین شاهین نگهداری می شوند. او به رادیو آزادی، به بخش تاجیک رادیو آزادی گفته که دلیل عقب نشینیشان پیوستن گروه بزرگی از خیزش‌های مردمی است که تصمیم گرفته بود در کنار نیروهای دولتی علیه طالبان بجنگد. به گفته محمد ظاهر این گروه مقدار زیاد سلاح و مهمات در اختیار داشت.
تمام خیزش‌های مردمی آمدن اطراف کندک گرفتند. این مردم هایی که مثلا شده گیزن یا امروی طالب ها بد بردن تا آمونه اطراف شده بردن کنده کس کلا شده بردن تا پرسونال شده سر کردن دیگه چیز کردن با طالب ها تصمیم دارن.
این افسر افغان گفته که مأزبانان تاجیک آنان را پذیرفته و محل اسکان و غذا برایشان فراهم کردند. خواهان با پل بزرگ افغانستان را به ولسوالی شمس‌الدین شاهین وصل می کند. در حال حاضر مشخص نیست که سرنوشت سربازان افغان که به تاجیکستان فرار کردند چه خواهد شد. حکومت افغانستان تا اکنون به درخواست‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد چیز نگفته. مقام‌های تاجیکستان گفتند که از 22 جون به این طرف تقریبا 16 از سرباز افغان به خاکان کشور پناه بردند. محمد ظاهر میگوید که آیندهشان به تصمیم رهبران ارشد حکومت افغانستان بستگی دارد.
تصمیم من با دست سرباز و حکومت تاجیکستان و افغانستان است که هر ما را ایدانی من نتیشوه سپل میتنیم و منتظری عزیزیم که برنامه است از دولت تاجیکستان و دولت افغانستان در مورد ما گرفته شد. ما دیگر مطابق تصمیم از او اینمیگر هستیم بینیم.
نبردها در ماهای اخیر در مناطق مختلف از جمله شمال افغانستان افزایش یافته. برخی از مقام‌های محلی در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که بیش از 20 ولسوالی از جمع 27 ولسوالی در آنجا به تصرف طالبان در آمده. مقام‌ها به دلیل حساسیت موضوع نخواستند که نامشان گرفته شود. مقامات تاجیک دیروز اعلام کردند که طالبان بیش از 900 کیلومتر از مرز افغانستان با تاجیکستان را تحت کنترل خود درآورده‌اند، اما مقام‌های افغان هنوز در این مورد مشخص چیزی نگفتند.
تازه ترین جزئیات در مورد پناه بردن بیش از 1000 سرباز دیگر افغانستان به تاجیکستان. یکی از این سربازان گفته که در حال حاضر سلاح‌هایشان را به نیروهای تاجیکستان سپردند. با گفته او برخورد در تاجیکستان با آنها مناسب بوده. در همین مورد با مؤمن احمدی گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی هم گفتگو کردم و نخست از تازه ترین تحولات گفت.
بر اساس آخرین اطلاعی که شام دیروز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نشر کرد، بیشتر از 1000 مرزبان افغانستانی به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند و اطلاع تازه‌ای که در اظهارات مقامات تاجیک بود این بود که بیشتر از 900 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت طالبان قرار دارد.
شما با برخی از سربازان افغان هم که به تاجیکستان پناه بردن صحبت کردین، چی گفتن اونا؟
بله، با اون افسران و سربازانی که از ناحیه یا ولسوالی خواهان افغانستان به خاک تاجیکستان پناه آوردند صحبت داشتم. اونها گفتند که به اصطلاح خیانت اصلی را گروه به اصطلاح گروه خیزش های مردمی به آنها کردند. اون نقل کرد که روزی گذشته یک گروه بزرگی از اون سلاح بدستان از جنبش مردمی که سلاح و مهمات زیاد در دست داشتند پس از یک موافقه پنهانی جانب طالبان گذشتند و اینها در یک بسیار حال ناخوب قرار گرفتند. از این رو تصدیق کرد که بدون جنگ به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند چون در برابر اون گروه بزرگ توانی مقاومت نداشتند و گفتند که از اداره کابل هم درخواست کردن از تا به اونها کمک میرسد اگر اونها مقابلیت کنند در ظرف 4 یا 5 ساعت. از اونجا میگه جوابی قانع کننده نگرفتیم، بهتر دونستیم که فعلا عقب نشینی کنیم.
بله، و آیا گفتن که تا چی زمان در تاجیکستان میمانند؟ چی امکانات در اونجا بر از اونها وجود داره؟
بله، اونا را در یک بخش مرزبانی تاجیکستان جا دادن. فعلا گفت که برای ما خوراک دادن و سلاح‌هاشون سپرده شده از به دست مقامات تاجیک. گفت فعلا ما نمیدونیم سرنوشت ما چی میشود و منتظرند که مقامات در سطح بالایی میان افغانستان و تاجیکستان کدام موافقت صورت بگیرد، بعدا گفت سرنوشت ما دیگر خواهد شد. فعلا خود اونها نمیدونند چی باید کنند.
مؤمن احمدی گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سلام ساعت حالا 5:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سفارت آمریکا در کابل گفته که برنامه‌ای برای بستن این سفارت وجود ندارد. سفارت آمریکا به رادیو آزادی گفته که فعالیت‌هایش در شهر کابل همچنان ادامه خواهد داشت. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که سفارت آمریکا در کابل برنامه توقف فعالیت‌هایش در وضعیت‌های اضطراری را بررسی می‌کند. در این حال شمار از کنسولگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌هایشان را محدود کردند، اما مقام‌های محلی در بلخ اطمینان دادند که امنیت این کنسولگری‌ها تأمین خواهد بود. گزارش در این مورد.
سفارت امریکا در کابل اعلام کرده که هیچ برنامه برای مسدود کردن این سفارت در کابل روی دست گرفته نشده است. این سفارت در ایمیل برادیو آزادی نوشته که بر اساس دستور رئیس جمهور بایدن ما حضور فعال دیپلماتیک در کابل خواهیم داشت و برای کار بیشتر با افغانها و حکومت اینجا میمانیم. ما برای بستن سفارت خود هیچ برنامه نداریم. سفارت امریکا در کابل اما تاکید میکند که برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر کارمندان و فعالیت‌های این سفارت مشغول برنامه‌ریزی است. این سفارت به رادیو آزادی همچنین نوشته که از تهدیدهای امنیتی در برابر کار خود آگاهیم. در صورت نیاز برای از بین بردن این تهدیدها برنامه‌های خود را تنظیم خواهیم کرد. سفارت امریکا در کابل همچنین تاکید کرده که می تواند کارهای خود را به گونه مسئول و آنگونه که به نفع افغانستان و روابط دو جانبه باشد به پیش ببرد. این در حالی است که روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه گذشته گزارش داده بود که سفارت امریکا در کابل برای بیرون کردن کارمندان خود برنامه اضطراری تهیه می کند. سفارت امریکا در کابل در حال بر ادامه کارهایش تاکید میکند که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نیز 3 روز پیش در نشست خبری اطمینان داده بود که سفارت آن کشور در کابل فعال خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این گفته که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان با امریکا و کشورهای جهان فصل تازه روابط روی دست گرفته می شود که بر اساس آن همکاری کشورها با افغانستان به گونه عادی ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرنگار محلی رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ولایت بلخ گزارش داده که برخی کنسولگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌های خود را محدود کردند، اما وزارت خارجه افغانستان گفته که هنوز هیچ سفارتی در این مورد با این وزارت به گونه رسمی تماس برقرار نکرده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که طالبان نیز با پخش اعلامیه به شهروندان و دیپلمات‌های خارجی اطمینان دادند که هیچ خطری از سوی این گروه متوجه آنها نبوده و می توانند به فعالیت‌های خود مانند گذشته ادامه دهند.
اظهارات سفارت امریکا در کابل که گفته این نهاد دیپلماتیک مسدود نخواهد شد. نگرانی ها به دنبال ناامنی ها از توقف فعالیت های برخی از کنسولگری ها به میان آمده. این هم در حالی که سقوط و دست به دست شدن پیهم ولسوالی ها ادامه دارد. نمایندگان ولسی جرگه امروز با انتقاد از سقوط این ولسوالی ها آن را پرسش برانگیز خواندند. شمار از آنها در جلسه عمومیشان با اشاره به پیمان امنیتی ایالات متحده و افغانستان گفتند که خروج آمریکا از افغانستان غیر مسئولانه است. جزئیاتش در گزارش.
بحث های داغ درباره وضعیت امنیتی در افغانستان در ولسی جرگه. نمایندگان مردم اینجا از سقوط پیهم ولسوالی ها به دست طالبان انتقاد می کنند. آنان سقوط این ولسوالی ها و تسلیم شدن نیروهای امنیتی بدون مقاومت شدید به طالبان را پرسش برانگیز می دانند. نظیف زکی نماینده کابل گفت:
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهند، بگویند که گپ چی از زیر کاسه، چینیم کاسه است که پیهم ولسوالی ها سقوط کرد، ولایت تخار ولسوالی های سقوط کرد، قندوز، بغلان به شکل همه کی سمت شمال شرق دولت وخیم و بدبختی.
شمار دیگر از نمایندگان هم بر پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان انگشت انتقاد گذاشتند و خروج امریکا از افغانستان را غیر مسئولانه خواندند. از جمله محمد کریم عتل نماینده هلمند در مجلس گفت:
امریکا با افغانستان کی در افغانستان دو حکومت
امریکا در افغانستان با حکومت کمونی در روز سوم پیمان امنیتی را امضا کرد. در آن بسیار موضوعهایی بود که امریکا باید در بخش امنیت حمایت از نظام و حکومت با افغانستان همکاری میکرد، اما آنان به آن پیمان امنیتی متعهد نماندند.
برخی هم مانند فاطمه کوهستانی نماینده غور سقوط ولسوالی ها را به تقسیم ناعادلانه ساز و برگ نظامی مرتبط دانستند.
امی که ولسوالی های ما امروز سقوط میکنند دانه علت از عدم توازن در تقسیم تجهیزات و نیروهای مردمی هست. متاسفانه تجهیزات به طور عادلانه تقسیم نمیشه، تجهیزات بر اساس نیاز تقسیم نمیشه.
خواستیم دیدگاه حکومت را در پاسخ به چگونگی عملی شدن پیمان امنیتی با امریکا بدانیم، اما با تماس‌های مکرر سخنگویان حکومت در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این امریکا گفته بود که پس از خروج از افغانستان نیز به همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه داده و حضور دیپلماتیکش را در این کشور حفظ خواهد کرد. در همین حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع هرچند در پاسخ به این نگرانی ها و انتقادها پاسخ روشن نمی دهد، اما می گوید که وضعیت بهبود خواهد یافت.
نیروهای ما شبانه روزی به طور خستگی ناپذیر و بی‌وقفه تلاش می کنند، مبارزه می کنند، از مردم افغانستان محافظت می کنند. وضعیتی که به وجود آمده این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. به یاری پروردگار، حمایت مردم و همچنان جمع‌شوی نیروهای امنیتی و دفاعی
این انتقادها در حال است که خبرنگاران محلی از سقوط ولسوالی ها در شماری از ولایت های شمالی خبر دادند. منابع محلی به رادیو آزادی تایید کردند که به تازگی شمار ولسوالی های تحت کنترل طالبان در بدخشان به 25 ولسوالی رسیده و تنها 2 ولسوالی دیگر به دست دولت باقی مانده است. این منابع که نخواستند نامشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که بیشتر این ولسوالی ها بدون درگیری به تصرف طالبان در آمده است. منابع حکومت پیش از این گفتند که از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از 120 هزار تن در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از میان آنها نزدیک به 24 هزار تن تنها در 2 هفته اخیر آزمایش‌های کروناشان مثبت بوده. وزارت صحت عامه همچنان از ثبت 4 رویداد تازه قارچ سیاه خبر می‌دهد که مجموع مصاب شدگان را به 7 تن افزایش داده. بیشتر در این گزارش.
وسیق نوازیان باشنده هرات برای بار سوم بیماری کرونا را سپری می کند. این جوان 30 ساله می گوید با وجود دریافت 2 دوز واکسین باز هم بدنش در برابر بیماری کووید 19 معافیت کامل کسب نکرده است. و علت مصاب شدنش را آلوده بودن شهر با ویروس کرونا می داند که با وجود رعایت نکات صحی در محیط کار باز هم از شر این ویروس در امان نمانده است.
با وجودی که من 2 دوز واکسین کرونا را گرفتم ولی باز هم مصاب به کرونا شدم. اگرچه در محیط کار و محل کار ما تمام نکات صحی مد نظر گرفته میشه و رعایت میشه، مثل ماسک، فاصله اجتماعی، شستن دستا، ولی بازم مصاب شدم. چون که داخل شهر ویروس مشبوع شده و انتشار پیدا کرده و با آسانی میتونه این ویروس از شخص به شخص دیگر انتقال پیدا بکنه، این موج سوم ویروس کرونا خطرناک میتونه باشه.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل نیز در گزارش وضعیت انتشار ویروس کرونا در افغانستان را بررسی کرده است. بر اساس آمار درج شده در این گزارش که اول جولای منتشر شده، تنها در 2 هفته گذشته 23,685 تن آزمایش کروناشان مثبت شده است. در این گزارش همچنان آمده که از آغاز همگیری تا کنون بیش از 120 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 71 هزار تن تا کنون بهبود یافتند. بر اساس معلومات که از سوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل منتشر شده، در تمام افغانستان 30 آزمایشگاه ویروس کرونا فعالیت می‌کنند که ظرفیت 8500 آزمایش در یک روز را دارند. در همین حال این نهاد به نقل از WHO یا سازمان صحی جهان آمار غیر رسمی مصاب شدگان ویروس کرونا را به علت مراجعه کم مردم به آزمایشگاه ها بیشتر از این می داند. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که با همگیری گسترده در افغانستان و عدم رعایت توصیه های بهداشتی از سوی مردم، این ویروس مسبب خطرات بزرگتری در جامعه خواهد بود. وزارت صحت عامه کشور نیز با تایید این آمار نشر شده وضعیت همگیری کرونا را تا دو هفته پس از عید قربان نگران کننده می داند. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت می گوید
متاسفانه هنوز هم ویروس کرونا در موجودی هم در اوج قرار دارد. یک کاهش جدی ما در آمار مبتلایان نمی بینیم. ارتباط می گیرد و دقت مردم چه اندازه توصیه های سیر رعایت میکنند. به هر اندازه که توصیه سیر رعایت میکنند این موج کوتاه‌تر خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، از زمان شروع همگیری تنها 612112 آزمایش کرونا برای تمام جمعیت افغانستان انجام شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
26 فراموش شده گروهی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در بلخ است که سالها با نیروهای جرمنی در شمال افغانستان کار کرده. دولت جرمنی تعهد کرده که تمامی همکاران نظامی نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند. اما سه‌شنبه گذشته با خروج تمامی نیروهای جرمنی از افغانستان، این 26 خبرنگار گفتند که نه تنها هنوز سند پناهندگی دریافت نکردند، بلکه از کارشان هم برکنار شدند. بیشتر در این گزارش.
26 فراموش شده گروهی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در بلخ است که سالها با نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار کردند. آنها اکنون برای کسب حقوق و دریافت اجازه سند پناهندگی در آلمان با اتاق به نام 26 فراموش شده در مزار شریف پناه آوردند. آنها از یک ماه به این طرف و همه روزه در این مکان جمع می شوند. بزرگترین خواستشان از دولت آلمان دریافت سند پناهندگی است. احمد رشاد رفعت 29 سال دارد و یکی از 26 فراموش شده در بلخ است. او قبل از این به حیث خبرنگار با مرکز رسانه‌ای باور کار می کرد که پیش از این رسانه مربوط به نیروهای آلمانی در بلخ بود. احمد رشاد میگوید حدود یک ماه قبل با 25 همکار دیگر خود که 5 تنشان خبرنگاران زن هستند، به علت ارائه اسناد برای پناهندگی در آلمان به کمپ مارمول از سوی شیرشاه امیری رئیس مرکز رسانه‌ای باور از وظیفه برطرف شد. او افزود
کارمندا و همکارای ما رفتیم پشت کمپ مارمول و خواستیم که امو اوراق کیس پناهندگی خود را به کمپ مارمول تسلیم بکنیم. هر کس به صورت جداگانه کیس های خود اونجا تسلیم کردن. متاسفانه فردا وقت روز شنبه دفتر آمدیم، رهبری تصمیم گرفت که کسایی که کیس پناهندگی داده بودن اینا باید ترمینیت شوند یا فسخ قرارداد شوند و از وظیفه رخصت شوند.
آقای رفعت اتهام وارد میکند که رئیس این مرکز رسانه‌ای یک ماه معاش آنها را نیز نپرداخته است. رادیو آزادی موضوع برکناری 26 کارمند مرکز رسانه‌ای باور و نپرداختن معاشات خبرنگاران آن را با شیرشاه امیری رئیس این رسانه به اشتراک گذاشت. اما آقای امیری گفت که نمیخواهد در رابطه صحبت کند. مرکز رسانه‌ای باور یگانه رسانه‌ای تأسیس شده توسط نظامیان آلمانی در سال 2003 میلادی در ولایت کندوز بود که بعداً در 2007 میلادی به بلخ انتقال شد. این رسانه قبلاً به نام رادیو بیان شمال در بخش گزارش‌دهی از فعالیت نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار می‌کرد. اما از 2 سال به این سو به مرکز رسانه‌ای باور تغییر نام یافته و تمرکز اساسی‌اش روی پوشش دستاوردهای نظامی قوت‌های افغان و مشاوران آلمانی آنهاست. مرکز رسانه‌ای باور با حمایت مالی آلمان در کنار نشرات رادیویی مجله به نام باور نیز به چاپ می‌رساند. دفتر نه یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر کنار 26 کارمند و ژورنالیست این مرکز رسانه‌ای را عمل خلاف محتویات قانون کار افغانستان دانسته است. مبین اسایی مسئول دفتر نه در بلخ چنین می‌گوید:
البته قانون کار افغانستان شرایط را واضح ساخته که کارمند باید قبل از اینکه قرارداد فسخ میشه در جریان گذاشته شود و یا دلایل فسخ قرارداد کارمند مطابق قناعت و خواست کارمند برش گفته شود.
خانم سایی گفت که در قسمت حل و رسیدگی به مشکل بی سرنوشتی کارمندان مرکز رسانه‌ای باور، اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مسئولیت دارد. متی‌الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز از اخراج 26 کارمند و خبرنگار مرکز رسانه‌ای باور انتقاد می‌کند. اما به باور او رسیدگی به این مشکل از صلاحیت این اداره نیست و باید مراجع بالاتر برای حل آن اقدام کند. با این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که برخورد مسئولان مرکز رسانه‌ای باور با 26 کارمند این اداره که به طور گروهی برکنار شده نوع خشونت در برابر خبرنگاران است. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان است. او بیشتر گفت
26 کارمند ای اداره که به طور گروهی اخراج شدن نوع خشونت از سوی مدیران رسانه ها پنداشته میشه و در کنارش یک ماه حقوق از یا که پرداخت نشده، ای هم خلاف مقرره طرز تأسیس رسانه ها پنداشته میشه.
26 فراموش شده در حال برای دریافت پناهندگی در آلمان کمپاین دادخواهی رو اندازی کردند که آلمان به تاریخ 29 ماه جون با خروج تمامی نیروهایش به تقریبا 2 دهم ماموریت نظامی خود در این کشور پایان داد. پیش از این وزارت داخلی آلمان اعلام کرده که باند افغانهایی که از سال 2013 به این سو با نظامیان این کشور در افغانستان همکار بودند سند اقامت می دهد. اما اکنون گروه 26 فراموش شده در بلخ منتظر است که آن وعده چه زمانه عملی خواهد شد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 4 تن به شمول سردسته گروه عامل انهدام چندین پایه برق را بازداشت کرده. 16 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان در ولسوالی چشت ولایت هرات کشته شدند و پوسته آنان هم به دست طالبان افتاد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای افغان عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در شمال این کشور را برنامه ریزی می کنند. فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از 2 هفته توقف دوباره آغاز شد. 4 جولای روز استقلال ایالات متحده با رسم و گذشت و آتش بازی جشن گرفته شد. مراسم تجلیل از این روز پارسال بنابر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود و قرار است که بازی های نیمه نهایی فوتبال جام ملت های اروپا فردا آغاز شود. ایتالیا و اسپانیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و شنیدید که امریکایی ها با آتش بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند، اما پارسال چنین نبود. در سال 2020 به علت محدودیت ها به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده مراسم برگزار نشد. رئیس جمهور جو بایدن به هدفش که حداقل واکسین 70% بزرگسالان بود نرسیده، اما مردم را به تجلیل از روز استقلال تشویق کرد و همچنان گفته که تا هنوز مبارزه آنها بر ضد ویروس کرونا پایان نیافته. نخست گزارش در این مورد، سپس برنامه‌های هفتهوار ما حقوق کودک و ویژه برنامه ورزش نشر خواهند شد.
امریکایی‌ها از تعطیلات 4 ماه جولای روز استقلال امریکا را با اعضای خانواده و دوستانشان تجلیل کردند. این روز در امریکا بیش از 1 سال فاصله اجتماعی، مسدود بودن کاروبار، قرنطین و همچنان سایر محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. در این حال اداره کمپاین واکسیناسیون ایالات متحده می گوید که بیش از 180 میلیون امریکایی که 67% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند حداقل 1 بار واکسین شدند. در ضمن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و خانواده وی در قصر سفید میزبان حدود 1000 کارمند و عضو خدمات نظامی با خانواده هایشان بودند. از این روز طبق معمول با آتش بازی تجلیل شد که توجه تعداد زیادی را جلب کرد. همچنان مردم برای تجلیل از این روز به سرک ها برآمدند. جو بایدن در محفل به این مناسبت سخنرانی کرد. او گفت که 1 سال پیش تجلیل از این روز به دلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا لغو شده بود. رئیس جمهور جو بایدن افزود که آنها در برابر این ویروس دست بالا دارند، اما او گفت که این ویروس تا هنوز مهار نشده. با گفته رئیس جمهور بایدن، همه می دانند که آنها با نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا روبروند. در لندن ملکه الیزابت دیروز 4 مایه جولای با عطای پاداش از کارکردهای کارکنان مراقبت‌های صحی ابراز امتنان کرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این پاداش را نمادی از قدردانی ملت دانست. در روسیه 25,000 مورد مثبت نوع جدید ویروس کرونا ثبت شده. بسیاری ها پس از ماه جنوری امسال با ویروس دلتا مبتلا شدند. اداره ثبت رسمی آمار ویروس کرونا در روسیه گفته که دیروز 663 نفر در یک شبانه روز به علت بیماری کووید 19 جان باختند. یک روز پیش از این 669 نفر در روسیه در یک روز قربانی این ویروس شده بودند که این تعداد به پیشی نبوده است. اندونزیا دیروز بیش از 27,000 مورد جدید را ثبت کرد که اکنون تعداد مبتلایان به ویروس در آنجا به بیش از 2,200,000 می رسد. در جهان اکثر کشورها برای تحت کنترل در آوردن گسترش ویروس کرونا به تلاش هایشان ادامه می دهند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امیدواریم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه امروز نخواست چند نکته سودمند برای تربیت ذهن کودک تقدیم می شود و بعد از آن با یکی از استادان روانشناس در مورد این که چرا کودکان بیشتر سوال میکنند صحبت خواهیم داشت. با ما باشید.
هشت نکته مهم در تربیت ذهن کودک. اول، به کودکت نگو بر دیوار خط نکش، بلکه بگو بر ورق بنویس، سپس آن را به دیوار میچسبانیم. دوم، نگو بلند شو و اتاق کثیفت را تمیز و منظم کن. بگو دوست داری با یک دیگر اتاق را مرتب کنیم، چون می دانم نظم را دوست داری. سوم، نگو بازی را تمام کن و درس بخوان، زیرا درس خواندن مهمتر است. بگو اگر دروست را به بهترین نحو تمام کنی با هم دیگر بازی خواهیم کرد. چهارم، هر کلام و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندانمان تأثیر بسزایی خواهد داشت. پنجم، حرکات کودکانمان انعکاس اعمال ماست. ششم، همیشه فرزندت را با عنوانهای محترمانه و عاطفی چون آقا، خانم و امثال این صدا بزن. مثلا خانم مریم زیبا، آقا محمد با ادب، عزیز مادر، فرشته من، کوچک من و امثال این. هفتم، حداقل روز یک بار به فرزندت این جمله را بگو: عزیز دلم، من به وجودت افتخار می کنم. هشتم، به فرزندت بیشتر از یک مهمان احترام بگذار و برای شخصیتش ارزش قائل باش. نهم، به فرزندت اعتماد کن تا هر چی را تو دوست نداری هیچگاه انجام ندهد. دهم، قبل از همه چیز اختلافات خود را با همسرت در روش‌های تربیتی رفع کن. یازدهم، بیشتر برای فرزندت و حرف زدن با او وقت بگذار و کمتر از کودک زیر 7 سالت دور باش. دوازدهم، جلو فرزندت رابطت با همسرت از همیشه بهتر باشد، البته صادقانه نه از روی ظاهر سازی. سیزدهم، فرزندت را از صمیم قلب دوست بدار و این دوست داشتنت را همیشه ابراز کن. 14. از 3 سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذار کن. 15. اشتباهات فرزندت را ببخش و به او فرصت بازگشت بده تا محرم اسرارش باشی. حتی گاه فرصت اشتباه کردن و رزق کردن به او بده. 16. هر روز با کودکت بازی کن. گاه در میان بازی کم زیادتر بخندید. 17. روزهای مشخص را صرف پیاده روی 2 نفره با فرزندت کن. و 18. برای فرزندت مصداق واقعی صداقت، امانتداری، کنترل خشم و وفای به عهد باش. بیایید با کودکانمان مهربان باشید.
شنوندگان عزیز، چرا کودکان بیشتر سوال میکنن و والدین در مقابل سوالهای کودکان از چه راههای استفاده کنن تا جواب برای سوال کودکانشان دریابن؟ اگر در مقابل کودکانی که بیشتر سوال میکنن والدین به حوصله شده و از خشونت استفاده کنن، چه عواقب را در پی خواهد داشت؟ این موضوع را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشته ایم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
استاد، در مورد ازی بگوییم که چرا اطفال زیاد سوال میکنن از پدر و مادر خود؟
شکر، باید یادآور شوم که پرسشگری یا روحی پرسشگری موردی است، موضوع است، مسئله است که در کودکان فطرتاً ذاتاً موجود است.
بله.
یعنی کودکان به خاطری که از دنیای پیرامون خود، از دنیای اطراف خود و از آن چی به نام پدیده ها و مواد و ابزار در پیرامونشان واقع است یا موقعیت داره بفهمه بدانه. پرسشگری نوع رابطه و نوع یادگیری برای کودکان است. یعنی هر کودکی که میپرسه، هر کودکی که سوال میکنه، یعنی میخواد که بفهمه، بدانه و یاد بگیره. کودک در اولین سالهای زندگی، یعنی 1 سالگی الی 3-3.5 سالگی، به دست و زبان یاد میخواد بگیره. مثلا پخته را به دهن میبره، سیب را به دهن میبره، گلاس را به دهن میبره تا بفهمه که پخته چی رقم مزه داره، گلاس چقدر سخت است و سیب چقدر شیرین است، کدامش خوردنی است. بعدن که 1 روز بعد، 2 روز بعد، 1 هفته بعد با گلاس و پخته و سیب روبرو میشه، گلاس و پخته را دیگه تست یا امتحان نمیکنه و سیب را امتحان میکنه یا میخوره به اصطلاح. اینجا است که کودکان خود به خودیش به بنام یادگیری آزمون و خطا یادگیری درشان صورت میگیره و آرام آرام میفهمن که پیرامونشان در زندگیشان، در چهار اطرافشان چطور چه چیزایی را به چه شکل یاد بگیره. اما زمانی که کلان میشن و نطق و بیان پیدا میکنن یا منابعی برای سوال و پرسانش خود پیدا میکنه، بعد میره به پدر خود، به مادر خود، به استاد خود، به همسال و مینا میگن که ما سوال داریم، یا پدری چطور میشه، او چطور میشه، صحبت میکنه زیاد و هر قدری که به اینا برخورد خوب شوه سوالاتشان خوب در حل میشه.
والدین واسه چی کنن در مقابل سوالایشان؟ مثلا یک طفل زیاد سوال میکنه، خلق پدر و مادر تنگ میسازه.
فکر میکنم که سوالات زیاد کودکان، افزایش سوالات زیاد کودکان نمایندگی و نشاندهندی است که یا این کودکان بسیار ذهین است، هوشیار است، زیاد میپرسه و زیاد میخواد بدانه. یک موردی است. یک مورد همی است که شاید والدین با خونسردی و سالم به این اولادای خود پاسخ نمیدن. بنان کودکان متواتر به تکرار، به استراب و به وسواس میپرسن و میپرسن. من تصور میکنم که والدین برخورد خود را ملایم، لطیف، نرم و مهربانانه بسازه و کودکان هم با این وضعیت و این روحیه آرامش و راحتی پیدا میکنن. اما اگر والدین میگن که ما این کار کردیم، پس معلوم میشه کودکتان زیاد ذهین است، زیاد میخواد بفهمه، بگذارنش که سوال کنه. ما سه مورد را میتونیم یا سه کار را در این خصوص میتونیم. یکی ای که سوالاتشان حل کنیم، دومی که سوالات را که نمیفهمیم برش بگویم که عزیزم اینی سوال من نمیفهمم، از پدرت بپرس یا از استادت بپرس یا میخوایم برات پیدایش کنم.
مرا وقت بده،
مرا وقت بده که معنایش برات پیدا کنم یا جوابش برات پیدا کنم. بعدن که با کودکتان وعده کردیم، در قدم سوم وعدهش هم به جای کنیم و با وقتش برش جوابش پیدا کنیم. ماشاءالله افراد و اشخاص زیادی هست که سوالات شما را حل کنه به عنوان یک والد و پدر و مادر و در کنارش گوگل میتونه برای شما کمک کنه.
اگر در مقابل این سوالای اطفال روی خشونت آمیز صورت بگیره و سرکوب شود طفل، عواقبش چگونه است؟
کودکانی که با روحی پرسشگریش و روحی نظردهیشان سرکوب شود و بعد پاسخ داده شود، از زشت پاسخ داده شود، به سردی پاسخ داده شود، به بدی پاسخ داده شود، این کودکان متاسفانه سوالات چنان میشه سوال میمونه، در مورد آیندهشان نگران میشه، تصور میکنن که چیز لاین حل است، وسواس پیدا میکنن، استراب پیدا میکنن، لج میکنن، زد میکنن، شق میشن و گاهی اوقات هم سبب پرخاشگری میشن و ارتباط اجتماعیشان با والدین خراب میشه.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
خوبند.
محمد شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد برخورد با کودکانی که بیشتر سوال میکنن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست و سرحال باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را برایتان خواهیم داشت. مصاحبه ای را مشنوید با دکتر وحید رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در رابطه با راه اندازی لیگ فوتبال در آن ولایت. امال بنین یکی از ورزشکاران بانو در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
ما یگانه کسی که ما را حمایت میکرد، یعنی اول ورزشکار میکرد، پاپای بود که فعلا در این دنیا هستن و شیخ اول وقته و زمان شروع شد که زمانی که اول کوکای فوتبال میکردم.
و در اخیر برنامه یانس پوپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با چگونگی وضع قرنطین در باشگاه های ورزشی برایتان معلومات میدهد.
تمام باشگاه ها و اماکن ورزشی به خصوص داخل سالن ها مطلق بند است. بنا بعضی از رشته هایی که در فضای باز هستن انفرادی هستن، اونا تمرینات خود عوام که مهم است دارن.
با عرض سلام مجدد نخست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
ورزشکاران فدراسیون ملی اتلتیک کشور برای حضور در رقابت‌های المپیک توکیو 2020 ژاپن به این کشور سفر کردند. عارف پیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز برای رادیو آزادی گفت که تیم شرکت کننده تا آغاز بازی‌های المپیک در کمپ تمرینی 15 روزه در شهر فوکوکای ژاپن اشتراک می‌کنند. تیم 4 نفره‌ای که به این کشور سفر کردند شامل دو ورزشکار شاه محمود نورزایی و بانو کیمیا یوسفی و دو مربی است. ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات به مردم وعده دادند که تمام تلاششان را می کنند تا با دست پر به کشور بازگردند. مسابقات جهانی المپیک 2020 توکیو سال گذشته به علت کرونا لغو شد. اکنون قرار است این مسابقات در 23 جولای در توکیو مرکز ژاپن آغاز شود که اشخاص زیادی و شمول کارمندان صحی این کشور با برگزاری این مسابقات مخالف هستند. کرکت بورد افغانستان برای مسابقات 3 روزه در برابر پاکستان برای آمادگی کمپ تمریناتی خود را آغاز می کنند. این کمپ فردا سه‌شنبه 6 جولای در کابل آغاز و در 17 این ماه میلادی خاتمه می‌یابد. در این کمپ تمرینی 27 ورزشکار شرکت می کنند. این در حال است که برخی ورزشکاران کرکت مانند راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، ابراهیم زدران و نوین الحق در بازی‌های تجاری در انگلند مصروفند. فرید هوتکس، خانگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی می‌گوید این ورزشکاران نیز برای شرکت در مسابقات در برابر پاکستان خواسته شدند. پس از تمرین بازیکنان افغانستان برای بازی به امارات متحده عرب می‌روند. سه بازی یک روزه کرکت میان افغانستان و پاکستان نیز در اواخر آگوست آغاز خواهد شد. آن بازی‌ها برای راهیابی مستقیم تیم‌ها در مسابقات جهانی یک روزه کرکت سال 2023 است. کرکت بورد انگلستان تیم 16 نفره خود در مسابقات یک روزه در برابر پاکستان را اعلام کرد. در ترکیب انگلیس اوین مورگان سرتیم، موین علی، جانی بریستو، تام بنتون، جو رود، عادل رشید، سیم بلنگز، لیام داوسون، جورج گارتون، جیسن رای، تام کرن، لیام لوینگستون و سام کرن حضور دارند. در سوی دیگر توپاندازهای سری دیوید ولی، مارک وود و گریس فوکس قرار دارند که در ترکیب قرار گرفتند. قابل یادآوری است که روند بازی یک روزه میان انگلیس و پاکستان از 8 جولای آغاز می شود.
شنونده های عزیز، از چند بعد این سو لیگ فوتبال در ولایت کاپیسا از سوی فدراسیون فوتبال آن ولایت راه اندازی شده است. من در رابطه بر راه اندازی این لیگ در ولایت کاپیسا با دکتر وحید رئیس فدراسیون فوتبال آن ولایت مصاحبه کردم و در رابطه بر راه اندازی این لیگ از وی پرسیدم.
مسابقات لیگ برتر ولایت کاپیسا بر اساس پلان‌ها و برنامه‌های فدراسیون فوتبال ملی و فدراسیون فوتبال کاپیسا باید داشتیم راه اندازی شده به شکل دیگه. هر تیم 9 مسابقه دارد. ما در هفته نهم قرار دارد و هدف این مسابقات معرفی تیم قهرمان و قهرمانان زونه‌های افغانستان می‌باشد.
تا فعلا چند مسابقه انجام شده و کدام تیم تا فعلا پیشتاز بوده و نمرات خوب داشت؟
تا فعلا تقریبا 80 مسابقه انجام شده که هر تیم 8 مسابقه خود زدن و فعلا هم مسابقات در هفته نهم قرار داره که تیم پیروزی با 15 امتیاز 20 بوده زدن صدر جدول باشند. یک شده 45 تیم 10 تیم از این تیم لیگ برتر ما که از سطح ولایت کاپیسا یعنی تیمای برترش به این مسابقات اشتراک کردن.
با توجه به اینکه ویروس کرونا هست، در این مسابقات چقدر توصیه های بهداشتی مد نظر گرفته شده؟
ما به خاطر اینکه بتونن جلوگیری از این مرض مدرش داشته باشن با تمام ورزشکارا ما هماهنگی صورت گرفته که با هواداران خود نزدیک نشن. اینا تمامش مردمی هستن که فهمیدن و در ضمن از هوادارا تقاضا کنیم شما مسافر را مد نظر بگیرید، ریاست شرطنامه با ما در مسابقات هماهنگ و هم پیمان است، همیشه تحت کنترل ریاست شرطنامه و پروگرامای ما میباشد.
چه وقتی مسابقه به پایان میرسه، در کدام روز و بالاخره در پایان مسابقه شما چی برنامه دارید؟
مسابقات ما این هفته که ما در قرار دارید تقریبا 5 مسابقه باقی مانده که تیم قهرمان ما مشخص میشه. باز ما هفته آینده که تاریخ های 25 بشارتان باشه انشالله ما فینال را گیره با یک جشن پرسکو خواهد گرفتیم و تمام دوستان را دعوت خواهد کنیم برای تیم قهرمان و نایب قهرمان کپ میکن و تیم رسما برای تیم زونه افغانستان معرفی میکنیم.
به امکاناتتان در کاپیسا در بخش فوتبال چطور است؟ در قسمت میدانهای ورزشی، در قسمت لباس و امکانات برای ورزشکارا؟
بله، حضور داره که از خود تیما و خود تیما مصارف داره میکنن و ما بسیار امکانات برای دفتر داریم. صرف میتونیم ما تمام برنامه های ویار مدیریت بکنیم و یک چیز یک مقدار از لباس مقدار از کپ و شیب یک چیز کپ برای تیما بکنیم. از او اضافه خود تیما مصارف کنه میکنن و در ضمن ما میدان هیچ نداره. یک میدان در محمود راقی در رگلوان جور شده که قابل استفاده نیست و فعلا مسابقه ما را در میدان معارف انجام بدیم.
پیشنهاد کردین به کمیته ملی المپیک در مرکز، چی گفتن؟ جواب از اونا، پاسخ از اونا با شما چی بوده؟
و یک موضوع مهم است که در پارلمان هم پاس شد که میادین همه میادین افغانستان مربوط کمیته ملی المپیک است. کمیته ملی المپیک صرف بر ما اگر اجازه بازی بده نه تمام مجبور مکلف هستیم که از هر استفاده بکنیم. یک یک دوست که ما مقررن پیشنهاد نوشتن میدان کردیم، اما مسئولین توجه در مورد نکردیم و امیدوار هستم که در این مورد توجه خاص بکنن که ما اگه بحران از این مشکلات خلاص شویم.
شما در کاپیسا بخش فوتبال بانوان هم دارین؟ اونا فعالیت میکنن؟
بله، ما 8 تیم بخش بانوان رجستر کرده داریم، اما نسبت مشکلات پاسال در برنامه اشتراک نتونستیم. امسال تصمیم داریم بخیر که ما مسابقات لیگ بانوان هم بگیریم در جای امن انجام بدیم.
حالا ام البنین یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ام البنین رمزی هستم، کپیتان تیم ستاره‌های بنین و همچنان بازیکن تیم ملی ما. یگانه کسی که مرا حمایت میکرد یعنی اول ورزش کار میکرد، پاپای بود که فعلا در این دنیا هستند. و شاید اول وقته و زمان شروع شده شد که زمانی که اول کپای فوتبال میکردم اونا فهمید که یعنی استعداد دارم که من فوتبال ادامه بدم. و بعد همی شد که به تیمای کلب تمرین کردم و بعد از او به تیم ملی دوم. زمانی که ما مکتب میرفتیم اونجا میدیدیم که دخترها فوتبال میکنن و بعد ما فهمیدیم که یعنی بانوان هم میتونه که فوتبال کنه، فوتبال پیش ببره، یعنی یک بلگوی باشه بعد بدنها دخترهای بدن و کسانی که در افغانستان هستن به این شرایط. و بعد از همی شد که شوق علاقه و انگیزه من به فوتبال بیشتر شد تا اینکه مرا کلب اول از طریق مکتب فوتبال شروع کردم، بعد آمدیم مسابقات فدراسیون فوتبال و بعد از اون به تیم ملی انتخاب شده. به خود فدراسیون فوتبال به طور رسمی مسابقات خیلی زیاد دادیم و خودم یک بار بانوی گل شدم و یک بارم بهترین بازیکن شدم. خاطره خیلی زیاد داریم. یک خاطره دیگه که همراه یک پسر بود در رقابت شدیم، مسابقات بود که یعنی بانوی گل باید میشدیم، لیگ الف بود، اونم اونا 37 گل زدن، خودم 36 گل نتونستم که بوده گل شد و فقط یک گل مازو کم کردم و نموشد که من بهترین بازیکن شدم و من عدد که میبود بوله گل و مسابقات شدم و گل پوره کنم، اما نتونست. خودم متعلم هستم که 11 هستم و زبان انگلیسی نخوانم، یعنی میخوایم که انگلیسی مشکلات خود در افغانستان به بانوان خیلی زیاد است، یعنی شرایط افغانستان جامعه مانع پیشرفت دختران میشه، اینا میفهمیم مشکلات زیاد است، اما فدراسیون فوتبال همکاری خیلی زیاده با دختران میکنه. واقعا تشکر میکنیم از آقای کارگر خانم آرزو رحیمی و بعضی از اونایی که در کمیته بانوان کار میکنن، نمیمانن که اصلا کم جا داشته باشه، یعنی کلا حمایت میکنن بانوان. این چند وقت خود مسابقات دیگه است که ما آمادگی زیاد به اون میگیریم و کلا هفته 4 روز یا 5 روز به تمرین هستیم که در سفرهای دیگه باشیم. با یک سفر به پاکستان بود که از طریق فوتبال یک گروهی بود فامیل اجازه نداد دیگه نشد. حالا فعلا هم فیلمی سفرهای زیاده دارن که دوستن که باید خود آماده بود. دارم فقط همین که بخاطر سرمندی خودشان و بخاطر پیشرفت جامعهشان یکی از رشته های ورزشی را پیش ببرن، فقط من مثلا فوتبال باشه، والیبال باشه، بسکتبال باشه، فقط همین که به نمایندگی از افغانستان در یک میدان بین المللی حاضر میشن، همین خودش یک افتخار است. برد و باخت مهم نیست، ورزش چون هم آدم برد میبرن و هم باخت. همین که بیطرف ببینن تو را پشت پرده تلویزیون رنگ میدن میگیرن، همین خودش یک افتخار است.
همان گونه که در جریان هستید، برای جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا از چند بدین سو محدودیت های در بخش های مختلف وضع شده است، از آن جمله یکی هم در باشگاه های ورزشی است. اینک یونس پوپالزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با چگونگی وضع قرنطین در باشگاه های ورزشی برایتان معلومات می دهد.
بر اساس هدایات و راهنمود های وزارت سرطامه، تمام باشگاه ها و اماکن ورزشی به خصوص داخل سالن ها مطلق بند است. اما بعضی از رشته هایی که در فضای باز هستند، انفرادی هستند، اونا تمرینات خود عوام که مهم است دارند و همچنان که همیشه ویروس کرونا بیخی امکان پذیر نیست اونجا، اونا مثلا گالف، مثلا بایسکل رانی مشکل نخواد داشت، تمرینات خود بعضی ورزشکارا برای آمادگی مسابقات خود دارد. در کل کلاب ها و باشگاه ها فعلا مسدود است و به اساس هدایت وزارت سلامت. تنها بایسکل رانی، ورزشکارای بایسکل رانی که میرن به مسابقات ما تمرین خود دارن، چون روی جاده ها مردم بیرزوم میکردن. و همچنان گالف که بازی های انفرادی است، یعنی مسابقه ای که با دو ورزشکار باشه و یا احتمال نزدیک شدنش است و بخی نیستن. اما ما برای وزارت سلامت پیشنهاد کردیم که ما باید تمام رشته ها را باید کتگورایز کنیم و به اساس کتگوری اول امو رشته هایی که بخی امکان شوی ویروس و انتشار ویروس نیست باید آزاد باشه، هم تمرین بشن و هم مسابقه بدون بیننده و تماشاچی باید برشان جاز داشته. اما متاسفانه از طرف وزارت سلامت پذیرفته نشد. بدان فعلا مطلق از طرف ما تمام باشگاه
مسئول است و تمرینات اکثریتش بند است. ما تمام ورزشکارهای خود که بر بازی المپیک 2021 از خارج آن کردیم و ورزشکارهای ما در قطر به سر میبرند به خاطر از این مشکلات و ورزشکار ما بازی در روسیه است، ورزشکار نشانه زنی هم در سوئدلند است، دو ورزشکار اساسی که در افغانستان است، دو اول واکسین گرفته، دو دوم بگیرن و اونا هم داری رو پنج میره طرف ژاپن به خاطر تمرینات خود در روی خاطر که ویروس در افغانستان به شدت انتشار یافته و ما کوشن از زمینهایی خود میکنیم که اینا شوند مسئول باشن و از ویروس باشن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی،
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.